من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایات داله بر تحسین نساء فی بیوت و حبس اونها بالبیوت یا فی البیوت و مادل علی مطلق الحبس بود. خب آنچه که ظاهر بدوی این اخبار هست که ان قابل التزام نیست به وجوهی. بچه اول این هستش که اگر واقعا این چنین بود حکم اسلام که مرئه باید محبوس در بیت باشه و محصون در بیت باشد، لزهره و بان، این یه امر مبتلا به همگانی است، اگر این واجب بود در شریعت لزهره و بان. و به ما این که همچین مسئله نیست، بنابراین اطمینان داریم، اگر نگوییم قطع داریم، که این حکم الزامی قطعا در شریعت مقدسه نیست. فلذا عبارات بزرگانی از فقها هم داریم که بعضیشو دیروز اشاره کردیم که فرمودن قطعا ابقاء اونها در بیت واجب نیست و امثال این نه عبارات. جهت دوم که نمیتوانیم به ظاهر بدوی این ادله اخذ کنیم این است که تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم میاد اگه این مفاد بخواد تخصیص بشود، چون با تتبع در روایات و سیره متشرعه و ائمه و اصحابشون علیهم السلام به دست میاد موارد عدیده هست که ذوق نداره مرعه از خانه بیرون بیاد، من از زیارات، من الحج، من عمره و و و بسیاری از مواردی که خودش بابی است که حالا کسی بخواد اینا رو جمع بکنه، که این خوبه کسی در این روایات کار کنه اینا رو جمع بکنه، چون کم روی این روایات کار شد. بنابراین موارد عدیده و فراوان هستش که این تخصیص باید بخوره اگر واقعا این معنی بدوی این روایت مقصود بشه. و بزرگان در فقه، در فقه الحدیث، جاهایی که از یک ظهور بدوی تخصیص اکثر لازم میاد اونو قرینه میگیرن برای اینکه مفاد چیز دیگری باید باشه. اینجا هم این مسئله وجود داره. بله؟ حالا از مردد قرار دادم دیگه، گفتم کسی یا اکثر تا دامنه اون چیزایی که چون تتبع کافی نکردیم دامنه اون مواردی که تجویز شده رو باید احصا کنیم ببینیم کثیر میشه یا اکثر میشه. اگه کثیر باشه دید کارش بدتر از اکثر. و اما جهت سومی که وجود داره این است که این مطلب خودش که نساء باید محبوس فی البیوت باشن، محصون فی البیوت باشن، یک امر واقعا سخت و صعبی است فی نفسه، به جوری که اسلام قرآن شریف این رو مجازات فجور نساء قرار داده در برهه، حداقل در برهه از زمان، که فرموده است که در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 15 فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتفقهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. که یجعل الله لهن سبیلا فرمودن به خدمت شما اشاره به این است که ممکنه این قانون بعداً عوض بشه یه قانون دیگری بیاد که آمدن و فلذا روایت داره که این آیه نسخ. خب چیزی که این فامسکوهن بالبیوت یه مجازاته، یه کیفره، اونم برای یه امر این چنینی که یعتینه به فاحشه. خب آیا یه امری که در این مرحله از صعب و سختگیری و مشقت و حرج هست که مجازات قرار داده شده، این آیا بعید نیست که اسلام بیاد اینو برای تمام نساء صالحات و عابدات و همه اونها که اهل این چیزا هم نیستن برای اونها همین قرار بده؟ استبعاد داره، یعنی یک امریست که به ذهن خیلی مستبعد. امر پنجارم اجازه بفرمایید. و امر بعدی این است که از خود این آیه شریف هم استفاده میشه که اتفاقا حکم اسلام این نیست که اون زنها باید در بیوتشون باشن. چرا؟ برای که اگه همه واجب بود در بیوتشون باشن، خب این چه مجازاتی است برای این؟ این کارو میکرد یا نمیکرد که باید در بیت بود. پس بنابراین خود این آیه دلالت میکنه بر چی؟ بر این که حکم شریعت برای نساء این نیستش که باید فل بیوت باشن، ولی این مجازات نمیشد برای او که چون بود یا نبود فرقی نمیکرد. بله، مگر حالا این طور توجیه کنیم بگیم خب فقط مورد ضروری که در ضروریات خیلی ضروری، خب اونام که در زندانن گفته وقتی بعضیش داره در یه وقتای خاصی بیاریم مثلا اونا رو بیرون.
این مجازات هستن
کدوم؟ بله مجازاتشونه. بله فهم. نه این مجازات حتی یا توفاهن الموت توبه بکنن اینا دیگه این مجازاتشون. فلذا ادله وارد شده که این مجازاتشون خدا این مجازات رو تبدیل فرموده بعداً به رجم، بدترش کرده تبدیل به رجم شد. در روایات است که این آیه منسوخ است، مجازات اینا تبدیل شده. خدای متعال اینم که فرموده و یجعل الله لهن سبیلا، این سبیل همون سبیل آسون نیستش. به خدمت شما هستم. خب بس به مجموع این امور که نگاه کنیم و به خصوص حالا اون امر اول که لوکان لبانه و این معلومه که پس این ما به این ظاهر بدوی نمیتونیم اخذ کنیم. حالا که نمیتونیم به این ظاهر بدوی اخذ کنیم، گفتیم که به وجوهی علما فرمودن یا میشود گفت که دیروز چهار وجه یا پنج وجه رو عرض کردیم که اول این بود که ما بر این ظهور اخذ بکنیم و به ماده تخصیص بزنیم.
آجا بودن از خودش
قرینه
میشه،
نه اینا قرینه نمیشه، اون افعال قرینه نمیشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه تزاحم میشه بین دو چیز، از باب تزاحم اونو اختیار کردن. یعنی مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر برشون فرض کنین واجب بوده که در خانه باشن، همونطور که بر نساء نبی و قرن نفی بایوت کنین، اگر بر ایشون هم واجب بود که در خانه باشن، اما مسئله این که امامت را و اینکه مصائب اهل بیت رو و این ظلمی که داره میشه که اسلام رو داره اعوجاج میکنه تزاحم میشه بین این دوتا، خب ما از اینجا از باب تزاحم شاید بیرون به این فلسفه به این افعال نمیشه تمسک کرد برای اینجا. خب پس راه اول این بود که ما بیایم بگیم چیکار کنیم، تخصیص بزنیم و بگیم مواردی که لا یوجب الفتنه ولا ینجر الی الفتنه، اون موارد خارج میشه و داخل در این مورد داره در این فامسفوهن و حسنوهن بالبیوت، مال مواردی است که ینجر رو الی الفتنه او الی عصیانهن، این مال این موارده. اونجایی که بیرون رفتن اونها موجب گناه میشه برای اونها، یا فتنه برای خودشون یا برای دیگران یا خودشون گناه میکنن، اون موارد. پس اینجور تخصیص بزن. خب این التزام به او دیگه اشکالی نداره اگه اینجوری معنا بکنیم دیگه، التزام به اون. یا بگیم که احتمال دوم این بود که قائل به عموم بشیم و به موارد ضرورت، اونم نه ضرورت هایی به اون معنای کذا، ضرورت های عرفی، اینا رو تخصیص بزنیم که معمول مواردی هم که خب در بین متشرعه وجود داشته و اینها همین موارد ضرورت های عرفی. حالا بخواد بیاد خیابونگردی بکنه چه ضرورت عرفی؟ همون نه هوایجش میخواد بره بخره، میخواد زیارتی بره، میخواد نماز جماعت شرکت بکنه، میخواد عیادت مریضی بره و امثال اینا خب ضرورت های عرفیه هست. به اینا بگیم که تخصیص میزنیم در غیر این صورت، در غیر این صورت ملتزمه و وجوب بشیم که باید در خانه باشه الا در این موارد ضرورت های عرفیه. بنابراین اونجایی که ضرورت عرفیه نیست، فقط محض یک خواهش نفسانیه، یک امثال اینا هست، خب اینا دیگه وقت حرام میشود، یعنی ترکش ترک واجب میشود. احتمال دیگر این بود که نه، به این قرینه بیان تخصیص نزنیم، حمله بر استحباب بکنیم، بگیم مثلا این حکم به استحبابی است، کما اینکه فقهای اینجوری گفتن. مثلا در عروه، صاحب عروه در مسئله 15 هم از مقدمات نکاح فرموده یستحب و حبس المرأة فی البیت فلا تخرج الا لضرورت ولا يدخل عليها احد من الرجال. این حکم استحبابی. احدی از فقهای من این عروه های 45 حاشیه رو که هست، احدی از فقها هم به این حاشیه نذاره، یعنی همه قبول کردن این استحبابو که نه پذیرفتن که یستحب و حبس المرأة فی البیت. هیچ یکی از این عازمی که حاشیه دارن بر عروه اینجا حاشیه ندارن، البته ادهیشون هم حاشیه تا نکاح ندارن، اون عازمی که تا نکاح هم حاشیه زدن اینجا حاشیه نزدن. خب این هم اومده کرده بر این مسئله، فقط ایشون کنده یه تخصیص زده، ضرورتها رو بیرون کرده، از اون طرف هم به خدمت شما هم و از اون طرف هم هیئت رو حمله بر استحباب فرموده است نه بر وجوب، خلاف هم اون قبلی ها که میگفت نه ما وجوب رو به کارش نداریم، چرا دست از وجوب برداریم، موارد ضرورت رو بیرون میکنیم، ولی غیر اونو میگیم واجب است بودن در بین. یا اون اولی هم همینجور میگفت، میگفت مواردی که فتنه باشه یا میخواد کار حرام انجام بده، به محرمات انجام بده، نه اون میگیم واجب بودنش در منزل، غیر اون رو خارج میکنه. این سومی میگه نه، میگه ضرورت ها که اصلا خارج، نه وجوب نه استحباب، هیچ کدوم اون موارد، بل و غیر اون مورد مستحب است. اینجور میگه
مستحب برای مرد یا برای زن.
بله، حالا این اینجا داره البته خطاب به مرد است که شما اونها رو حبس کنید
اگر باعث ایذایشون بشه، خب این حرامه، با مستحب که تعارض کنه،
اگه خدا فرمود این
مستحب به مستحب که با حرام که
نه اشکالی نداره، یه جایی خدا یه ایذای رو مستحب قرار بده اشکالی نداره، بله اشکال نداره. و اما ایزا مطلقا اینجور نیست که ظلم باشه و شما بگید قابل تخصیص نیست، مثل باب تربیت اینجور نیست که ایزا مطلقا ظلم باشه. بله این شعاره به خاطر مصلحت همه که دیده برنا میگه این مقدار ایزا اشکال نداره، درست؟ این مقدار ایزا میگه اشکال نداره چون مصلحت اهمی رو بذاره که اینا صیانت پیدا کنن از اینکه مبتلا نشن به اونچه که الان می‌بینیم در جامعه‌هایی که عمل به احکام اسلام نمیشه چه مصائبی دارن دیگه، چه مصائبی دارن. و اما چهارم این بود که بگیم این امر اخلاقیه یا امر آدابیه، از من الآداب الدینیه، من الاخلاقیات الحسنه است، نه اینکه یک امری باشه که مستحب باشه یا واجب باشه. ما یه آدابی داریم که نه مستحب نه واجب، ممکنه اینجوری جز آداب است، ممکنه اینجور چیز باشه. خب این هم بعضی بزرگان فرمودن که این من الاخلاقیات من الاداب است. اگر بخوان بگن که یعنی بخوان دقیقه مقابله اون حرف سوم قرار بدیم، یعنی بگیم مستحب نیست، اگه ما در شریعت فرض کردیم بله یه چیزایی در شریعت هست که اینا آداب اخلاقیات، اما شارع امر مولوی روش نداره، نه وجوبی نه تن استحبابی، امر مولوی نداره روش، من الاداب است. خب اگه همچی چیز رو تصویر کردیم بله، اما اگه گفتیم نه هیچ ادبی و هیچ امر اخلاقی نیست مگر اینکه یک حکم مولوی داره، وقت بنابراین دیگه این با هم قول قبلی میشه یکی. احتمال دیگری که وجود داره این بود که دیروز عرض کردیم که ارشاد باشه به راهکارهایی برای اینکه صیانت نساء از متبر شدن و مبتلا شدن به مفاسد، یه راهکاری داره اسلام نشون میده و مثل راهکارهایی که دیگری که در جای دیگه فرموده اند، این هم یه راهکاری است که داره نشون میده، بنابراین حکم الزامی نیست، یه راهکار عقلایی. حالا شما یه راهکار دیگه ای داری مثلا با خودت همراهش میری بیرون، یه مواظبتهایی میکنیم، خب این یه راه بنوانی، یه راهکاری که آسان‌تره راحت‌تره، مثلا اینو شاید فرموده باشه که اون امور چارگانه که گفتیم اینا قرینه می شود که ان از اون معنای اولی و ظهور بعدی دست برداریم و حالا مثلا این امور رو بگیم. یک احتمال پنجم یا تا حالا ششم و هفتمی هم در مقام هست که ممکنه حالا به عنوان احتمال عرض بکنیم باید روش کار بشه تا ببینیم که کجا میانجام. و اون این است که کلمه بیوت در ادبیات عرب این به معنای شرافت، خاندان عریق و محترم و کسانی که اهل آداب و به خدمت شما هستند که محافظات بر امور اخلاقی و امثال اینان و کرامت های اخلاقی هستند به اینا گفته میشه بیوت. یعنی اینا بیوت معظمی هستند، اینا بیوت شاخصی هستند. یا حالا تعبیراتی وجود داره که من اون تعبیرات رو عرض کنم. مثلا در لغت هستش که فرموده است که بیت العرب شرفها، یقال بیت و تمیم فی هنزله، بیت و تمیم فی هنزله، ای شرف و هم. یعنی شرف تمیم در این است که هنزله یکی از افراد اونا هست. بیت و بیت و تمیم فی هنزله معنیش خونشون، اینجا این خانه کنایه است، یعنی شرافتشون، کرامتشون، بزرگیشون در هنزله، چون این از جزء اونا هست، از این جهت این تمیم هم بیت شدن، یعنی دارای شرف شدن، دارای منزلت شدن، دارای کرامت شدن. یا به خدمت شما عرض شود که هو من بیت کریم، گفته می شود این من بیت کریم است. بیت رو به کرامت توصیف می کنند. این خانه کریم است یعنی چی؟ یعنی اخلاق کریم، یعنی صفات کریم، یعنی روش کریم، سلوک کریم. و به خدمت شما عرض شود که در بعضی عبارات فقها هم مثلا به کار رفته این، در تذکره علامه از باب نمونه این عبارت رو عرض میکنم، در تذکره علامه جلد چهارم صفحه 263 هست، و کذا یجوز و لسبی للوسی، ببخشید، کذا یجوز و للوسی تسلیم و سبیه الى معلم صناعه، کسی که وسیع یک میتیست، اونم بچه های داره، صغاری داره، می فرماید جایز است که وسیع تسلیم کند سبی را الى معلم صناعه، یه جایی که صنعت یادش بده. اذا کانت مصلحت هو فی ذلک، وقتی مصلحت این طب در این باشه، والاقرب عندی انه لا یسلمه الا فی صناعه تلیق به ولا تسلم من مجده این کان من ارباب البیوت. میفهمد حالا که پلو صنعتگر بخواد بگذاره اونو، اولا باید یه صنعتی باشه که تلیق به، بعد اگه این بچه من ارباب البیوته چیکار کنه؟ یه جایی بذاره که لا تسلم و مجده، اون مجدش، اون عزتش، اون شرافتش لکیدار نشود، از بین نرود. این بسته پس اینجا میبینید ایشون فرمودن من ارباب البیوت، که اینجا بیوت رو در چی استعمال کرده ایشون؟ همه بچه ها بیوت دارن دیگه. من ارباب البیوته یعنی من ارباب شرافه و کرامه و عظمه. اینه. پس در زبان عرب، در ادبیات عرب و در السنه فقها این بیوت به این معنا هم آمده. خب حالا این یکی مطلب دوم این است که حسنو به معنای چیه؟ یعنی اونا رو محفوظ بدارید، اونا رو حفظ کنید، اونا رو محفوظ بدارید. حس به معنای دجه، کلمت لا اله الا الله حسنی، این حسنو هم یعنی اونا رو در حصار و دجه مستحکم قرار بدید، اونا رو محفوظ بدارید، کنایه از محفوظ داشتن. احتبسو یا فحبسو، فحبسو هم به معنی اینه که پایبند کنید اونا رو. خب اونا رو پایبند کنید و محفوظ بدارید به چی؟ به بیوت، به اینکه اونا رو متصل به بیوت کنید، یعنی ازدواج با اونا، ازدواجشون به ازدواج اونا در بیارید. وقتی این در یه خانواده قرار گرفت که اون خانواده شرافت دارن و اهل تقوا و فضیلت و اینا هستن، از رذالت ها و این فجور و امثال اینا دورن، این قهرن به خاطر اینکه در اون خانواده قرار میگیره این چی میشه؟ تعفض میشه برش. در بعض من این عبارت رو هم حالا تاج العروس رو نداشتم، این قبلش اگه آقای نگاه کنن خوبه، میگه حسنون اراده حسنون ساعکم لا تنکهون غیر الاکفاب. این که گفته میشه حسنون نساءکم یعنی محفوظ بدارید نساء خودتون را، یعنی به غیر اکفا اونا رو تزویج نکنید. کسی که هم کف بش نیست بهش تزویج نکن، چون اگه هم کف بش نباشه اون به مقصده میفته، به خلاف میفته، باید هم کف بش باشه، با هم کف بش اون تزویج کن. ببینید اینجا هم حسنون نساءکم در تاج العروس میگه اینجوری معنا کرده. پس این یه ادبیاتی است که ما در لغت عرب و در عرف عرب داریم. فلذاست ولو ظاهر بدوی این روایات مبارکات بدون به ذهن ماها حالا میمد، اینکه یعنی در خانه نگاه دارید آنها را، با توجه به اون امور اربعه که گفتیم این احتمال در ذهن منقدح میشود با توجه به این ادبیات هایی که وجود داره، که لعل معنای این عبارات این باشه. عرض میکنم لعل، باید روش بیشتر کار، من به عنوان فقط یک احتمالی که حالا ممکنه حالا روش کار بشه، که اصلا معنای این روایات چیز دیگری باشه، نه اینی که بدبند به ذهن میاد. بهرام اگه این شد اون فتوایی هم که سید فرموده یستحب باشه اینا رو در بیوت باشد، اگه اینجور معنای این روایات باشه دیگه مستندی نده، مستندش همین روایات، این روایات چیز دیگه شاید داره میفرماید. پس بنابراین ممکنه که معنای این باشه حسنو نساءکم فل بیوت، که این فل بیوت یعنی در بین افرادی که دارای شرافت و عزت و اینا هستن، ممکنه فی هم به معنای با باشه، یعنی به سبب بیوت، که فذلک الذی لمتننی فیه، در مغنی میگه این لمتننی فیه فی فا وای تعلیل و سببیته، یعنی این فذلکن الذی، این همونیست که شما به سبب او منو ملامت میکردید، این به سبب او منو ملامت میکردید. خب فی به معنی سببیت هم و به معنی علیت هم، مثلا بله حفظ یعنی پایبند کردم، پایبندش کن، یعنی به این که هرزگی نکنه اینجا اونجا خلاف نرن با ازدواج. این احتمال میدیم والله العالم که شاید معنای حدیث شریف این باشه با توجه به اون. بنابراین اگه این معنا رو گفتیم که ممکن است این چنین باشه، اصلا اصل استحباب حبس البیوت هم به اون معنا اون وقتی که اثبات نمیشه. احتمال هفتم ششم بود
آقا، ظاهر روایات اینه که اینا بعد از ازدواج هستن، النساء عورت یا قضیه
هوا و اینا، نه 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 النساء عورت مال بعد از ازدواج نیست.
اگر می‌خواستن
حداقل
یا
مثلا بنت
استفاده
می‌کردن
یا اصلا
تصمیم می‌گیرن
اینا رو
ذبح جهنم مثلا
فلان،
خب اینا می‌گن، اینا یه ادبیات اونا هم داریم، اونا هم داریم، ولی ما اونا رو نه اینا داریم، ولی اون ادله هم داریم، یعنی این اون ادله هم داریم که اتفاقا من تو ذهنم بود که اونا رو چون وقت نکردم، ولی این چون کار نشده روش، خیلی تتبع و کار می‌خواد که آدم بگرده که ببینه. اون شما اون روایات دیگر هم نگاه کنید که سفارشاتی که در اسلام راجع به مرعه شده که چیکار کنید چیکار کنید چیکار کنید، اینا رو کنار اونا بگذارید، هم ادبیات میشن با اونا، اونا هم داره که اونی که میگه آقا زود تزویج کنید اونا رو، با ازدواج اونا رو تحسین بکنید، اونا رو نگهداری بکنید. حتی این روایاتی که حالا امروز این جامعه های امروزی که ذهناشون مغشوش شده به این تصورات و خیالات خودشون، این روایات معتبر و مسلمی که در اسلام هست که از سعادت مرء این است که دخترش قبل از اینکه طمس پیدا کنه تزویج شده باشه. حالا این روایت قبل از اینکه طمس پیدا بکنه، یعنی قبل از اینکه به حیض برسه، این تزویج شده باشه. این روایات اینجوری و همسال اینا که راهنمایی هایی که اسلام کرده است راجع به این. خب
استاد اسلام روایت بیان کرده مؤید هم حرف باشه که هم
توی
نساء مردان
هستند، ازش خود مردان بله، این خوب، بله خوبه که این هم توی ببینید خود این روایات که داره حسنوهنه یا فحبسوهنه فی البیوت، صدرش چی داره؟ حتی با هر دو میسازه، ولی با این هم میسازه، میگه آقا هم نساء در رجاله. حالا که اینجوریه زود تزویجش کن به یه آدم درست سازه که محسن بماند،
پایبندش کن به همینی که همش درونه، نه اینکه تو خونه نگهش. خب تو خونه نگهش داری که به خدمت شما طوری نمیشه. این یک دوستی داریم، دوستانی ما داریم پاکستانی، حفظهم الله، میگفتن یه رسمیه در پاکستان که خانم‌ها، بعضی از خانم‌ها یک سنتی دارن در سند و اطراف کراچی و مثلا اونجا، اینا ازدواج با قرآن میکنن. ازدواج قرآن یعنی چی دیگه؟ یعنی میان با پیمان با قرآن میبندن که ازدواج نکنن. حالا این خرافه از کجا پیدا اینا پیدا شده؟ هستن این. یا یک جهت دیگه در اونجا هست که علویات در اونجا اصلا حاضر نیستن با غیر علوی ازدواج بکنن. فلزاست که خیلی ها از اینا خب شوهر علوی هم گیرشون نمیاد، همینطور میمونن به سنین بالا. و این میگفت که بعضی از این نسائی که این کارو کردن تو از سنین بالا هم مثلا میگن ما اصلا صوت مرگو که میشنویم موی بدنمون راست میشه. یعنی انقدر این صفت در اونا، ولی از اون طرف خودشونو ملتزم کردن که ازدواج نکنن. از اونجا خب این امر طبیعیه، این فرد فطریه که خدای متعال در انسان ها گذاشته. میگه اصلا صدای مردو که میشنویم اونچنان هیجانی در ما ایجاد میشه که مو بر بدن ما راست میشه. خب اسلام میگه پا تو خونه نگرش داری، کار درست نمیشه که مو بر بدنش راست میشه. شما باید رو تصویتش کنم.
استاد ببخشید، استعمالات قرآنی بیوت این احتمال رو بعد نمیتابه. استعمالات قرآنی
بیوت
رو الان
قرآن نیست این که، این حدیثه.
نه
روا...
یا کنید قرآن هر کجا میبینیم استعمال اینطوری نکرده.
بابا دو جا تو قرآن، چند جا تو قرآنی که بقر نفی بیوت کن نه هستی که همونجاست که
هزار تا بیوت خیلی زراد هزار تا.
بله خب اجازه بده من احتمال بعدی رو وضع کنم. احتمال بعدی رو الان وقت نیذاره. آره بله بله، اونی که اینجوریه دیگه، بله دیگه تحسین شده دیگه، اون عمل شده دیگه. خب اجازه بفرمایید احتمال اخیرم ذکر کنم. احتمال دیگری که وجود داره، حالا ششم میشه یا پنجم میشه یا تقریبا چیزش بخوره یا هفتم میشه،
برنامه میگه ترین
ششمی
نشه
استفاده
ازدواج شرفا محاسبه. بله 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 بله، این جنس اینجا دیگه، اینجا جنس. بابا این عددی گفتم در کنار روایات دیگه، ما روایات دیگه به اون عنوان ازدواج داریم، اینم یه ادبیاتی است که در اینجا داره استعمال میشه.
خب چرا این طوری نگه بگیرم؟ میفرماید تو همین روایت همت و ابن آدم فلما بطلین، یعنی مردا همتشون آب و گل و
یعنی کشاورزی میکنم،
کشاورزی زن ها همتشون مرداست. بعد
پس ازدواج بشون، پس با یه مردی که برای مردی براشون ده خیالشون راحت بشه دیگه.
نه همتشون مرداست، بعد به مردان میگن اگر خوب مردی باشید واقعا وجود باشید اینا دیگه جای دیگه نمیرن. یعنی اینا
نه بابا دل بیوته، نگفته که بل رجال، نگفته که اومد بیوته که نمیتونه به بعد معنا کنه تو کل لغت. اون که ما میگیم آخه یک
بیوت یعنی در خانه های دلتون.
آه خانه های دلتون. خب بله نه اینا چون بحث دلی نشده. بله و اما احتمال اخیر که دیگه اون احتمال بعدی اقرب الاحتمالات، نه اقرب الاحتمالات، اقرب الاحتمالات. و اون اینه حالا که ایشون گفتن بیوت به معنای دل گرفتن، اینم که من بخوام بگم خیلی کوتاه‌تر از این حرفی که ایشون زدن نیست. اون این است که کلمه بیوت، الان ما چی خوندیم؟ بیوت خوندیم جمع بیت. اما این واژه بیوت هم ما داریم، مثل تنور، بیوت تنور، تنو بیوت گفتن چیزی که انسان پاش با میسه و به او احتمام میبرزه، چیزی که بهش احتمام داره و پاش با میسه به اون میگن بیوت. در به خدمت شما عرض شد که البیوت در المعجم الوسید الذی یبیت له صاحبه مهتمم به، این به خدمت شما در اونجا این تراز الاول. سید علی خان یک لغتی داره از تراز الاول، بسیار لغت خوبیه. سید علی خان که میدونید از ادبای بزرگه، کتاب لغتی داره به نام از تراز الاول. شیخ انصاری هم گاهی از تراز الاول نقل میکنه برای در بعضی از واژه‌ها از ایشون نقل. ایشون در التراز الاول فرموده البیوت کتنور والامر معانی برسه داره، بعد یکی از معانی نه والامر الذي يبيت صاحبه عليه مهتما به. یبیتو معناش خوابیدن پیش اون نیست، چون باتم به معنای این است که اقام عند لیلا سواء نام ام لم ینام. خب پس بیوت به چه معنا میشه؟ به این معنا میشه که یک چیزی که انسان کنارش با میسته و مواظبت ازش میکنه، اهتمام به او خرج میده نسبت به او. خب اینجا حسنو هم بالبیوت یعنی به این که مراقبت کنید ازشون، اهتمام بهشون ببرید، حتی رهاش نکن. اون آقا کار داره میره سر کاسبیش و سر درسکاراش و همه اینا، دختراش هم همطور بدون اینکه مراقبت بشن اینا هست. میگه این کارو نکنید. اینا چون همشون در رجال یا کذا هست، میگه اینا رو تحت مراقبت خودتون قرار بدید، اهتمام به حالشون داشته باشید. درست؟ این هم یک بله؟ همون از همون خدمت شما هر چقدر شد خانواده میشه باشه. بنابراین اگر ما تو این معنای غریبه، ممکنه بگیم که چون قرائت و سماع هم از بین رفته، قرائت و سماع در روایت بین رفته، تو قدمای اصحاب خوبیش این بوده قرائت و سماع بوده، یعنی شیخ برای تلامذش اونها همچنین برای تلامذش همچنین نسلا بعد نسل و جیلا بعد جیل، این که امام چجوری قرائت کردن، چجور فرمودن، این همینطور منتقل میشده به بعدی ها. متاسفانه از وقتی که دیگه قرائت و سماع از بین رفته است، دیگه خیلی کلمات هست که ما نمیدونیم امام چجوری تلفظ فرموده است، از بین رفته. و چون اعراب و فلان و اینا هم دیگه حرکات و اینا هم مرسوم نبوده که گذاشته بشه، خیلی از این چیزا الان برای ما واضح نیست. مثل بکا، مثلا بکا یا بکا، خب این دو تا با هم فرق بکنه. بکا که با هم با مد باشه به معنای گریه بلنده، بکای بدون مد یعنی گریه آسان. میگن در نماز بکا مبتل است، یعنی کدوم؟ یعنی گریه بلند مبتل است یا اصل گریه راحت گریه غیر بلند هم مبتل است؟ الان مورد تردیده چون ضبط نشده. خب اون قدمای اصحاب میدونم، مگه یه قرائنی پیدا کنیم مثلا که خلو. حالا در اینجا هم به عنوان یک احتمال که اینا عرض میکنم باید روش کار بشه، بنابراین اینجور میشه که اهتمام بهشون ببرزید، یعنی رصد کنید اهتمام بهشون ببرزید. بیوت اگه بخونیم، بیوت یعنی همین، یعنی به این که قیام بکنید اندشون و اهتمام به امرشون داشته باشید. چرا؟ اونا بله 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 صاحب اون که یعنی ما نه مهتمم به ادارات که اهتمام به اون هم داره. خیلی خب اینا به خدمت شما عرض بله بهی مهتمم بهی به همون چیزی که قام لدی. خب اینا که عرض کردیم، خب بعد این مطالبی که عرض شد دیگه حالا فرصت گذشته تتمه داره که فردا ان شاء الله